رسوله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه سلام عليكم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كلام در این بود که همونطوری که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمود، همونطوری که ممکن مصلحت در فعل باشه و شارع امر به فعل بکنه، ممکن مصلحت در ترک باشه و شارع امر به ترک بکنه. بعد فرمود اگر مصلحت در ترک باشه ممکنه مصلحت انحلالی باشه، هر ترکی یه مصلحتی داشته باشه. خب اینجا اگر شک کردیم مثلا فلان ترک واجبه یا نه، مصلحت داره یا نه، رفع مالا یعلمون جاری میشه، دوران هم بین اقل و اکثر استقلالیه و جای بحث نیست. اما اگر شک مصلحت در مجموع به ما هو مجموع بود، مثل صوم مجموع تروک یک واجبه، اگر شک کردیم مثلا اکل نعامه و ارزم به حضور شما نخامه خلط بلع خلط سینه اینم واجبه یا نه، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمود این میشه دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی. در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی بعضی ها مجرای قائل به براءت هن که مشهورن، بعضی ها قائل به احتیاط هن. به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه آقای خویی اشکال کرد که آقای آخوند شما فرمودی براءت عقلی در دوران ام بین اقل و اکثر جاری نمیشه، ولی براءت شرعی جاری میشه. ایشون فرمود که رحمت الله علیه تفصیل بین براءت عقلی و براءت شرعی بلا وجهه، چون مانع از جریان براءت عقلی یا علم اجمالیه که اگر علم اجمالی مانع باشه این هم منع از براءت عقلی میکنه هم منع از براءت شرعی میکنه، و دیروز گذشت که علم اجمالی مانع نیست، منحل میشه حکمن، قبح عقاب بلا بیان در اکثر و رفع ما لا یعلمون در اکثر جاری میشه و جای مناقشه نیست. مانع دوم که ممکنه گفته بشه این است که خب وقتی که من علم دارم به یک واجبی یا تعلق گرفته به اقل یا تعلق گرفته به اکثر، این در واقع علم دارم یک غرضی مولا داره، یه مصلحتی در مقام هست، نمیدانم آیا اون مصلحت با اتیان عقل استیفا میشه یا با اتیان عقل استیفا نمیشه. خب شک در محصله و شک در محصل مجرای براءت و مجرای احتیاط. این اشکال بود. جوابی که از این اشکال مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داده با توضیحی که عرض میکنیم، بعضی جوابهای دیگران دادن، آقای صدر داده، حالا اون جوابها خیلی سخت نیست، خیلی هم تمام نیست، البته اونا رو میشه تمام کرد ولی اونا در جای خودش انشاءالله. اون جواب اساسی که مهمه که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در فرمایشاتش داده این است که این غرض درسته، ما علم به یک غرضی داریم، ولیکن همونطوری که تکلیف مولا تا واصل نشه عقلا لزوم اطاعت نداره، لزوم امتثال نداره. غرض مولا هم همینطوره، غرض مولا باید واصل بشه، اگر غرض واصل نشه این غرض لزوم تحصیل نداره عقلا. خب میگیم این غرض اگر در اکثر باشه این واصل نشده. چرا؟ به خاطر این که من شک دارم، علم به اکثر ندارم. اما اگر این غرض در عقل باشه واصل شد. این تبعض در تنجزه. اگر مولا غرضش در اکثر باشه من معذورم چون واصل نشده، قبح عقاب بلا بیان. اگر غرضش در عقل باشه قطعا حاصل شده چون عقل را آوردم. بنابراین غرض درسته که قطع به حصولش ندارم، ولیکن اون غرضی که قطع به وصولش دارم اون غرض قطع به حصولش هم دارم، اون غرضی که شک در وصولش دارم شک در حصولش هم دارم، شک در وصولش هم دارم. لذا همونطوری که خود تکلیف میگفتیم اگر متعلق به اکثر باشه در ما نحن فی واصل نشده، قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، غرض هم اگر در اکثر باشه واصل نشده، لزوم تحصیل نداره. اگر غرض در اقل باشه او لزوم تحصیل داره، اونم قطعا حاصل شده چون اقل را آوردم. و احتیاجی نیست اگر قرار بود که این بگیم مولا در اینجا یک غرضی داره و غرض مولا را باید تحصیل کرد، این اصلا عرضم به حضور شما احتیاجی به قرض نداره. خب خودت مستقیم بگو آقا یک وجوبی شارع داشته به گردن من، نمیدانم اون وجوب با اتیان عقل ساقط شده یا نه. قاعده اشتغال میگه ساقط نشد، چون قطع داشتم به اشتغال ذمه به وجوبی، اون وجوب نمیدانم ساقط شد یا ساقط نشد، قاعده اشتغال میگه ساقط نشد. همون طوری که اونجا جواب میدیم که اون وجوبی که قطع داشتم اگر مربوط به اکثر بوده که واصل نشده، اگر مربوط به اقلم بوده که قطعا ساقط شده، همین کلام در قرض هم میاد. لذا در ما نحن فی ما این شبهه قرض یه شبهه سنگینی غیر از همون وجوب نیست، بلکه اون شبهه وجوب خودش سنگین‌تره. یک اشکالی اونجا هست که اون اشکال قابل حل نیست بر مبنای کسانی که استصحاب را حجت می‌دانند. یه نکته دیگه هم که حالا این انشاءالله در بحث خودش میاد، اصلا ما دلیل بر این که قرض مولا را باید تحصیل بکنیم در جایی که مولا تکلیف داره و خودش هم فرموده مثلا این تکلیف من منحل میشه، رفع ما لا یعلمون، اینجا معناش اینه که ما دیگه عقلا دلیل نداریم که قرض مولا باید تحصیل بشه همچین چیزی. منتها این یک باید پخته بشه که انشاءالله در جای خودش خواهد آمد. خب تلخصم ما ذکرنا که اگر ترک واجب استقلالی باشه، که مرحوم آقای خویی می‌فرماید در شریعت خیلی کمه، دو مورد مثلا حالا ما پیدا کردیم، یک مورد محرمات احرام که حالا آقای خویی ادعا داره رحمت الله علیه، یک موردم صوم، و الا محرمات احرام هم حالا در جای خودش که آیا مثلا تزیین حرامه، استذلال حرامه یا نه ترک استذلال واجبه، اینم برفض قبول کنیم. کلن ما دو مورد داریم که ترک معمورم بباشه، حالا خود ایشونم میفرماد قلیل و نادره، همین دو مورد را مثال زده. منم الان تو ذهنم مورد دیگری نیست که به حساب ترک واجب باشه. این دو تا ثمر داشت، یه ثمر در باب اضطرار اگه مستر شد به فعل بعضی از تروک، و یک ثمر هم در صورت شک. خب مورد دوم جاییست که ترک مأمورم به یه امر ضمنی داره، مثل موانع در عرضم به حضور شما عبادات، معاملات، و این مصداقش در شریعت زیاده. تمام موانع در مرکبات شرعی از همین قبیله، چون مانع یعنی اونی که ترکش در مأمورم به اخذ شد. اگر صلات مشروط است به ترک قهقهه، به ترک بکا، به ترک حدث، این نه از این جهت که حدث مفسده داره، نه، چون صلات با ترک قهقهه، صلات با ترک بکا این مصلحت داره، ملاک در اینه، تقید مصلحت داره، لذا اینا هم میشه مأمورون به. خب اینا هم باز خودش چهار قسمه، ممکنه اینی که ترکش در مأمورون به اخذ شده ترک ما اخذ شده، یعنی کسی که نماز میخونه از اول نماز تا آخر نماز فقط یک لحظه باید این ترک باشه، یک لحظه، ولو بقیه نماز همش در نجاست خونده بشه مثلا. مورد دوم جاییست که نه انحلالیه، از اول نماز تا آخر نماز هر کدام از این تروک، هر کدام از این افراد خودش مانعیت داره. مورد سوم این است که نه از اول نماز تا آخر نماز مجموع تروک، تروک همه افراد مانع، این خودش یک مانعه. مورد چهارم این است که نه، بله بله دیگه، اگر یک فردش الان میرسیم در آثارش، بله اگر یک فردش، بله در اول امتثالش به اینه که اگر یک لحظه این تارک باشه امتثال کرده، ولی در آخری اگر یه لحظه تارک باشه ولو یکی ها دیگه بقیه باشه یا نباشه عاصی شد، فرقش اینه. یعنی نباید هیچ کدام باشه دیگه. دوم اینه که الان میرسیم، الان صبر بفرمایید الان میرسیم. مورد چهارم این است که مانع یک، ارزم به حضور شما، ترک یک عنوان بسیط در مأمورم به اخذ شده که اون عنوان بسیط حاصل میشه از مجموعه تروک. این خب صورت چهارم، اینم باز دو جسمره عملیه داره، یکی در صورت اضطراره. اگر من مضطر شدم به ترک ارزم به حضور شما نجاست، این ترک نجاست، اگر من مضطر شدم الان به پوشیدن این لباس، خب اگر از اول نماز تا آخر نماز مضطرم، بله این مانعیت برداشته شد. اما اگر نه، من میتونم یک ثانیه با لباس نجس نماز بخونم بقیه شو در بیارم، خواهی اصلا استرار به حرام به ترک مانع نیست، چون که مانع اون صرف ترک، صرف ترک هم میتونه بیاره. اما در صورت ثانیه اگر مانعیت انحلالی باشه که هر موردیش هر فردی مانعیت داره از اول نماز تا آخر نماز، خب اگر من مضطر شدم به صلات در نجس، نماز در نجس بخونم، خب من به مقدار اضطرار میتونم رفعیت کنم. مثلا با یک ثوب نجس میتونم نماز بخونم، دیگه ثوب دوم نجس حق ندارم بپوشم. چرا؟ چون هر کدام از اینا مانعیت داره، خب نسبت به یک ثوب مانع رفع مستر رو الیه، اما نسبت به ثوب دوم رفع مستر رو الیه ندارم، مانع نیست. یعنی چی؟ مانع هست و اضطرار نیست. یا نه، عبای من نجسه، عبای من نجسه، این مقدار آب که تمامش رو بشورم ندارم، ولی نصفش رو میتونم بشورم، خب باید نصفش رو بشورم. چرا؟ چون نجاست این عبا سانت سانتش انحلالیه. اگر من مضطرم به اتیان صلات در 3 سانت نجس، نمیتونم در 4 سانت نماز بخونم، اون مانعیت برداشته نشده. خب نه، بعد امر بعدی واس فرض اینه. خب بذارت من تمام کن. فرقش اینه که در عام مجموعی امر بعدی قطعا ظاهرش اینه که کلش برداشته شده، ولی در عام استقراقی به مقدار استرار برداشته شده. در ما نحنفی، خب اگر بنده عبام نجسه، خب مقداری که میتونم باید تطهیر بکنم، مازادش دانه، بلکه اگر نمیتونم تطهیر کنم ولی عبارو میتونم قیچی بکنم، باید قیچی بکنم. حالا یک کسی بگه آقا این ضرری رفع لا ضرر و لا ضرر، اونها یه بحث دیگه یه که ضرری هست یا ضرری نیست. اگر مثلا عرضم به حضور شما که عبا کلش نجسه، این پشت عبا که برمیگرده به حساب یک لایش رو برمیگردانن پس دوزی میکنن، اون من میتونم قیچی بکنم، باید قیچی بکنم. یا اگر عرضم به حضور شما سر آستین عبارا میتونم کوتاه بکنم، باید کوتاه بکنم. به اون مقداری که مضطرم من میتونم نماز بخونم، حتی مرحوم سید رحمت الله علیه در عروه فرموده، آقای خویی می فرماید اگر کسی تقلیل موضوعی نمیتونه بکنه، یعنی نجاست رو نمیتونه کم بکنه، ولی تقلیل حکمی میتونه بکنه، عبا نجسه، به بول پاشیده، من آب ندارم دو مرتبه بشورم ولی آب دارم یه مرتبه بشورم، باید یه مرتبه بشورم. چرا؟ چون من مسترم به اتیان صلات در نجاست شدیده که بوله، اما نجاست خفیفه رو مستر نیستم، لذا بایستی عبا رو یک طرف شاچیز یه دفعه بشورم، دفعه دوم ندارم هیچ. این میشه تقلیل حکمی، یعنی نجاست رو خفیف کردم. قبلی تقلیل موضوعی بود، اصلا یک نصف عبا را یا یک پایین عبا را پاک کردم، تطهیر کردم. در تقلیل حکمی تطهیر نکردم، نجاست را تخفیف دادم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این تقلیل حکمی اشکال کرده که تقلیل حکمی درست نیست جناب آقای صاحب عروه، هم اشکال سقروی داره هم اشکال کبروی داره. اشکال سقرویش که ایشون کرده این است که نجاست حکم شرعیه، حکم شرعی هم امر اعتباری محض، اعتبارم شدید و خفیف نداره، اینطور نیسته که بگه آقا من اعتبار کردم. میگه چرا اینطوری میکنی؟ میگه میخوام شدید باشه. اعتبار خفیف المعونه، شدت و ضعف نداره، ابراز بشه میشه نجاست، یا هست یا نیست. نجاست شدید ما نداریم، نجاست شدید نداریم جناب آقای صاحب عروه که بفرمای شدتش برداشته شده. اما خب ممکنه کسی بگه آقای خویی یعنی شما قبول نداری که بعضی از واجبات اشدن آکدن، بعضی از نجاسات؟ میفرماید چرا، منطقه اون وجوب اشد نیست، در واقع ملاکش اشده. اینی که میگیم وجوب نماز اهمه اشده، نه اینکه وجوب به ما و وجوب اشده، چون آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید خلاصه شما فعل را به ذمه مولا اعتبار میکن، به ذمه عبد اعتبار میکن و ابراز میکن، ملاکش اشده، مصلحتش اشده. نجاست هم مصلحتی که به خاطر اون مصلحت نجاست صوب چیز شده به خاطر او اشده. پس اعتبار آخه اعتبار میکنه وجوب شدید یعنی چی؟ وجوب شدید یعنی چی؟ وجوب یعنی اعتبار فعل به ذمه اعتبار، وجوب یعنی وجوب یعنی وجوب یعنی اعتبار فعل به ذمه عبد. شدت فعل یعنی چه؟ فعل که شدت و ضعف نداره، یعنی چه؟ ملاکش مهمه. بله معنای وجوب یعنی چی؟ خب عرضم به حضور شما ملاکش بله، ولی من نماز را به ذمه شما گذاشتم، نماز شدید را گذاشتم، مگه نماز شدید و ضعیف داره؟ نه، اعتبار همونطور. خب در ما نحن فی، عرضم به حضور باهر و نور شما، لذا آقای خویی می فرماید ما نجاست اینطور نیسته که شدت و ضعف داشته باشه، بنابراین نجاست یا هست یا نیست. خب مستری برداشته شد، مستر نیست هیچ. اما به لحاظ حکمی هم اونی که مانعه اصل نجاسته، کبرای هم باز اشکال داره چون اصل نجاست مانعه، نه این که نجاستی مانعه که به حساب بول دو تا مانعه، یکی شدت نجاست مانعه یکی اصل نجاست مانعه، نه دلیل نداره. عرضم به حضور شما لذا می فرماید تقلیل نجاست حکمن این بلا وجه، ولی تقلیل موضوعی این لازمه، به خلاف صورت ثالثه. در صورت ثالثه اگر من مضطر شدم به خوندن صلات در عبای نجس، دیگه فرقی نمی کنه یه گوشه عبا نجس باشه کل عبا نجس باشه، فرقی نمی کنه یک عبای نجس بپوشم یا 5 تا عبای نجس بپوشم، 5 تا ثوب نجس بپوشم، چون مجموع تروک یک مانعه، منم به این مسترم برداشته شد، بقیه هم که مانعیت نداره. همینطور در اون صورت رابعه، صورت رابعه هم اون عنوان بسیط را من مسترم، نمیتونم او را اتیان بکنم. خب او برداشته شده مانعیتش، وقتی برداشته شد دیگه فرقی نمیکنه، عنوان بسیط حاصل نمیشه، چه 20 صوب نجس باشه چه 1 صوب نجس باشه. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، خب اینایی که فرموده تقلیل از مانعیت، عرضم به حضور شما انحلالیه، ظهور مانعیت در انحلاله، اینا خودش چیزش به حساب مقام اثباتی سخته که لا تسلف النجس یا لا تسلف ما لا یعکل لحمه، یعنی همه ما لا یعکل لحمه یک مانعیت داره که صورت ثالثه باشه، یا نه تک تک ما لا یعکل لحمه ها یک مانعیت داره، کدام یکی مانعیت داره؟ این یک بحث فقهیه و راحت نیست، مثل لا تکذب نیست که بشه راحت بگی انحلالیه، اینجا به حساب خالی از تأمل و شبهه نیست، بحثش بحث فقهیه، ما دیگه وارد نمیشه. این جمله‌ای که ایشون رحمت الله علیه فرموده که آقا در ما نحن فی اعتبار شدید و خفیف نداره، اعتبار دیگه یا هست یا نیست، این امور تکوینی نیست که شدت داشته باشه یا خفیف باشه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمامه. بله یه مطلبی تو ذهن شریف ایشون بوده، منتها نتونسته او را عرضم به حضور شما خوب چیز بکنه، به حساب واضح او را بپردازه و روشن بکنه. آقای خویی اگه شما الان وارد یک خونه ای میشی، صاحب خونه به احترامت بلند میشه، جاش را میده به تو، دو زانو جلوش میتلوت میشینه، امامه سرش میذاره، یه آقای دیگه هم وارد بشه، نه فقط بلند شد و با جاش نشست، آیا به نظر شما نمیگن به اون اولی احترام بیشتر گذاشت؟ اون احترامش شدیدتر بود؟ قطعا میگم، قطعا میگم. مگه احترام امر اعتباری نیست؟ احترام که حقیقتی نداره که، اعتباریه. خب چجور اونجا میگه آقا به تو بیشتر احترام گذاشت، به من کمتر احترام گذاشت؟ پس شما آقای خویی بفرما که نه، احترام امر خفیف، اعتباری امر اعتباری به حساب کم و زیاد نداره. درسته امر اعتباری کم و زیاد نداره، ولی ممکنه معتبر در سیره عقلا، مثلا اگر یک کسی بگه آقا الصلاة واجبتون، عقلا اعتبار میکنن وجوب صلاة. اگر یک کسی بگه ان الصلاة واجبتون حتماً لا یجوز ترکها فی ای حال من الحالات، میگه ها این وجوبش اشده، وجوبش اشده یعنی وجوب شدید را اعتبار میکنن، وجوب چون در سیره عقلا معتبر دست عقلاست، عقلا ممکنه یک امر اعتباری را شدید وجوب شدید اعتبار کنم، ممکنه وجوب شدید اعتبار نکنه. شما میگه آقا یعنی چه؟ میگه وجوب شدید و غیر شدید داره. بله، مثل احترام. احترام چطور هست؟ در احترام چی جواب میدی؟ عقلا در امر اعتباری ممکنه معتبر را شدید اعتبار بکنن، ممکنه ضعیف اعتبار بکنن. بله، اون شخص مولا فقط فعلا به ذمه عبد اعتبار میکنه و ابرازش را بیشتر میکنه. وقتی ابرازش را بیشتر کرد، فعل را به ذمه عبد اعتبار کرد، در عین حال عرضم به حضور شما عقلا و عرف وجوب شدید را اعتبار میکنه. این یه امر ارتکازی و وجدانیه، مثل احترام. در احترام آیا امر اعتباری است یا نیست؟ امر اعتباری. حتی مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در بحث معاملات اونجا در صحیح و اعم یک فرمایشی داره که اختلاف بین شرع و عرف در مصداقه. هم شرع قائله که بیع وضع شده برای صحیح، هم عرف قائله. اونجایی که شرع بیع مثلا ربوی را رد میکنه، او در واقع مصداق را تخطئه میکنه. گفتن آقا تخطئه مصداق معنا نداره، چون که امور اعتباری یا اعتبار میکنه یا اعتبار نمیکنه. نه، چرا؟ در امور اعتباری هم غیر از حکم مصداقش هم اعتباریه. گاهی موقع مثل احترام، الان یک کسی مثلا میره پلوی ارتشی، ارتشی وقتی میخواد احترام بگذاره کلاش بر میداره میذاره رو زمین، ولی معمم وقتی میخواد احترام بذاره امامه را میذاره. خب الان در ایران احترام به این است که بلند بشه. این که این مصداق احترامه اعتباری خودش، روش که نوشته نیست. ممکنه در یک جایی مصداق احترام نشستن باشه که هر کس که آمد بشینه. یک جایی مصداق احترام عرضم به حضور شما سلامه، یک جایی مصداق احترام ممکنه به این باشه که هیچی نگی سرتو بندازی پای. مصادیق امور اعتباری ممکنه اعتباری باشه، کما این که امور اعتباری یعنی اون معتبر عقلایی ممکنه عقلا شدید را اعتبار بکنن، احترام شدید را اعتبار بکنن، وجوب شدید را اعتبار بکنن. بله، این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در کبرا درسته، که ما دلیل نداریم که نجاست حکمی هم مانعه، که یعنی بول که به عبا اصابت کرده اصل نجاست بول یه مانعه، شدتش هم یه مانعه، تا بگیم شما میتونی یه مانع را برداری مانع دومی به قوت خودش باقیه. این عرضم به حضور شما بلا وجهه، ولی اشکال سقرویش به مرحوم آقای صاحب قرب رحمت الله علیه وارد نیست. خب این ثمره اولا در اوامر ضمنیه. یه فرقی هم بعد می فرماید، اوامر ضمنی سه قسمه. یه وقت ممکنه امر شده مستقلن، مثل ارکع فی صلاتک. خب ارکع فی صلاتک این معمولا در اجزائه، ممکنه امر شده باشه به تقید، مثل سل متطهرن یا معتهاره، این در شروطه. ممکنه نهی شده باشه از اتیان فعلی در صلات، که این مال موانعه. بعد می‌فرماید مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرقی بین شرط و جزء نگذاشته، در هر دو فرموده امر میشه مستقلا. آقای خوی اشکال کرده که اگر در هر دو امر بشه مستقلن، خب فرق بین جزء و شرط چیه؟ جزء و شرط فرقش چیه؟ خب این اشکالی که آقای خوی با آقای نائینی کرده، فرق بین جزء و شرط را آقای خوی رحمت الله علیه خراب کرده. روی فرمایشات آقای خوی رحمت الله علیه فرق بین جزء و شرط نیست. چرا؟ چون در این مثلا من نمیدانم آیا این آب نجس شده یا نجس نشده. صبح بلند شدم دیدم این یک گربه توش مرده و آبم کره، نمیدانم قبلا کر بوده بعد گربه افتاده، اول کر شده بعد گربه افتاده، یا نه اول گربه افتاده بعد آب روش ریختن کر شده. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماد این آب نجس. چرا؟ چون میگیم این آب دیروز قلیل بود، استصحاب میکنیم بقاء قلت را تا وقتی که گربه افتاده. گربه افتاده در این آب بل وجدان، نمیدانم آیا این به حساب چیزه کر بوده یا نه. استصحاب میگه قلیل بوده، کر نبود. خب اونجا اشکال میکنه که آقا اگر کسی بگه ملاقات آب قلیل با نجس، این چطور اثبات میشه؟ تقید چطور اثبات میشه؟ ایشون میفرماید تقیدی در کار نیست. معنای ملاقات آب نجس، آب قلیل با نجس، این است که ملاقات با نجس باشه و آب هم قلیل باشه. واو الجمع ترکیبه. و الا میفرماید اگه اینطوری نباشه صحیحه اولای زراره به مشکل میخوره. چرا؟ چون من وضو داشتم خفقه و خفقتان شده، نمیدانم وضو باطل شده یا نه، استصحاب میکنم میگم وضو من باقیه تا زمان صلات. خب این اثبات نمیکنه که صلات با وضو خوندم، تقید اثبات نمیشه. مثبته که میفرماد نه مثبت نیست، صحیحه علل قاعده، چون نماز با وضو یعنی نماز باشه وضو هم باشه. خب جناب آقای خویی نماز باشه وضو هم باشه فرقش با رکوع چیه؟ خب رکوع هم خودش عکس شده، وضو هم خودش عکس شده. لذا اینی که شما با آقای نائینی اشکال کردی که آقای نائینی شما فرق بین جزء و شرط نگذاشتی، خب شما هم نمیتونی بگذاری. تمام مواردی که اشکال کردن که اینجا مثبته، شما جواب دادی که مثبت نیست، اینجا از قبیل واو الجمعه. خب فرق بین جزء و شرط چیه؟ جزء با شرط رکوع فرقش با این چیز چیه؟ با این ارزم به حضور شما طهارت چیه؟ هر دو وجودش عکس شده. این نسبت به ثمره اولا که در باب استرار بود. اما ثمره ثانیه اگر من شک کردم، مثلا الان میخوام در صبح نماز بخونم، نمیدانم این صبح نجسه یا نه، یا نمیدانم ما لا یعکل لحمو هست یا نیست، یک چیزی از خارج، لباسی از خارج آمده، این لباس معلوم نیست که پوست گرگه یا نه از این مواد پلاستیکیه، اون چنان ظریف ساختن که قابل تشخیص نیست. خب اینجا من میخوام در این نماز بخونم، میتونم نماز بخونم یا نمیتونم نماز بخونم؟ بنابر این که به حساب انحلالیه، مانعیت انحلالیه، شک میکنم که آیا این صلات مقید به عدم اینم هست یا نه، میشه دوران هم بین اقل و اکثر، مثلا 500,000 غیر معکول اللحم هست، نماز به این 500,000 مقیده به عدم اینها، اما این 501,000، این 500,001، این یک، این مشکوک، آیا صلات به عدم اینم تقیدش اخذ شده یا اخذ نشده؟ میشه دورانم به نقل و اکثر رفع اعمال یعلمون جاری میشه، در ما نحن فی میشه دوران هم بین اقل و اکثر، ولی اگر مجموع به ما قوه مجموع بود دوران هم بین اقل و اکثر نمیشه، چون من یقین دارم یک مانعیت بیشتر در صلات نیست. اگر مانعیت انحلالی باشه، ثوب مشکوکی که میپوشم مصداق دوران هم بین اقل و اکثره. چطور مصداق دوران هم بین اقل و اکثره؟ سرش عرض کردیم، چون هر ثوب غیر معکول لحمی مانعه. خب 500,000 تا معلومه؟ بله، این 500,000 تا مانعیت هست. این 500,001، این یک، اینم مشکوک، اینم نمیدانم عدمش اخذ شده یا اخذ نشده، میشه دوران هم بین اقل و اکثر و رفع اعمال یعلمون از اقل جاری، از اکثر جاری میشه. صلات در صوب مشکوک جایز میشه که مشکوک غیر معکول اللحم باشه، اما اگر صورت ثالثه باشه که مجموع این عدم ها، این تروک همش یه مانعه، اینجا دوران هم بین اقل و اکثر نمیشه، چون این صبح غیر معکول اللحم هم باشه با صلات یک تقید بیشتر نداره، غیر معکول اللحم هم نباشه، از مواد شیمیایی و پلاستیکی باشه، باز یک مانعیت بیشتر نداره. پس ثمره دوم این است که فرمودن در این صوب مشکوک اثرش ظاهر میشه، همونطوری که عرض کردم، ولی الکلامه تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک مجموعه نیست دیگه، نه دیگه، یک تقیده، یک تقید، نه دیگه، اون مانعی خانه، مانعیت باید دوران هم بین، در وجوب صلات مشکوک نیست، وجوب صلات میدونم بین مقید شده به عدم اینا.
سلام علیکم. وجوب و حرمت مگه اعتبار نیست؟
چرا؟
بعد شما میفهمین وجوب شدید را اعتبار میکنم، پس میشه اعتبار شدید را اعتبار میکنم؟
نه، وجوب که امر اعتباری نیست، وجوب یه لفظ، یه معنای داره، منتها کی عقلا میگن واجبه؟ وقتی که مولا این را اعتبار بکنه و ابراز بکنه.
بعد از اعتبار خب میشه وجوب؟
وجوب عقلایی بنده، یعنی تا ابراز نکنه. الان اگه من تو ذهنم از شما خواسته باشم این کار را بکنم، طلب بکنم، اعتبارم بکنم، ولی ابراز نکنم، این در واقع عقلا نمیگن واجب کردن. خب ممکنه بعد از ابراز من عقلا بگن ما وجوب شدید اعتبار کردیم، چون وجوب یه معنایی داره مثل سنگ، بعد یک معتبر عقلایی داره، مصداق داره، برسن مصداقش عقلا ممکنه بگن آقا ما در اینجا وجوب شدید اعتبار کردیم،
ابراز شدید ما نداریم،
ابراز شدید و ضعیف ما نداریم، ممکنه مثلا ابراز اینطوری باشه که آره، مثلا ممکنه ان فلان باشه او، بعد یعنی این در واقع میاد اون موضوع وجوب شدید عقلایی را، مثلا عقلا میگن اگه شما بگی ان الصلاه لواجبتون لا یجوز ترکها فی ای حال من الحالات، اونا میگن اگه اینطوری تلفظ بکنیم ما اعتبار میکنیم وجوب شدید را، این میگه من میخوام اون وجوب شدید عقلایی را ایجاد بکنم.
توی احترام، احترام شدید و خفیف نداره. اونها مساجد افرادش هستن، مثل نماز که نماز صبح داریم نماز ظهر.
اون احترام شدید هست، یعنی یه مصداقش اشد دیگه.
نه الان نماز صبح رو اخف از نماز ظهر میدونن، چون دوران که اون مصداقش
یعنی یه کسی اگر برای شما بلند شه تا دم در بیاد احترام بیشتر نگذاشته،
این احترام گذاشته،
نمیگن احترام بیشتر گذاشته،
یکی از مصادیق احترام،
نمیگن احترام بیشتر گذاشته،
اگه یه مقداری
لذا بعد گلایه میکنه، چرا دیگه بیشتر این احترام بیشتر این چی؟ لذا اگه گلایه میکنه میگه تو فرق گذاشتی بین ما و رفیق ما، برای او بلند شدی تا دم در آمدی ما را اصلا هم بلند شدی.
اینجا باشه نماز صبح هم که طرف آقا میگه که دو رکعت کم خونده دیگه،
نه اون دو رکعت هست اشکال نداره، خب بله اونم تعداد رکعتش کم تره ولی خود شارع هم
اخف نیستش،
اخف عرض کردم اغلا باید بگن اخف دیگه، اینه نمیگن احترام بیشتر.
نه
آقا اگه
نفر پنج تا نماز بخونه میگه نماز خیلی
شدیدی خوب، نه همه جا آقا چرا بابا چرا
بگرم شدید بگرم تسامح.
آخ آخ کسی نمیگه همه امور اعتباری شدت و ضعف داره، دو تا مطلب خلط نشه. اینی که آقای خویی ادعا میکنه که امور اعتباری شدت و ضعف نداره به نحو سالبه کلیه، این غلطه. شما نقض میکنی یه کسی که پنج نه ما کنه، کسی نگفته همه امور اعتباری شدت و ضعف داره، ما میگیم اینطور نیست، امر اعتباری هم ممکنه اعتبار بود، اعتباری بودن منافات با شدت و ضعف نداره. نه خیلی نیست، عرض کردم اونا احترام شدید را اعتبار میکنه، نه خیلی اعتبار میکنه. عزیز من احترام شدید عجیب دیگه، اگر به دیوانه خواهم بیشتر اینی چی؟
نه اینکه احترام بیشتره ها،
بیشتر احترام یعنی یک ساعت احترام کرد، من نیم ساعت به اون یک ساعت احترام کرد، من نیم ساعت احترام کرد
به اون سه چهار تا،
خب اون میگن احترام بیشتر کرد دیگه، خب اون میگن احترام بیشتر کرد دیگه،
احترام بیشتر کرد نه که خود احترام شدید،
یه چیز پس چی میگن احترام بیشتر، احترام بیشتر احترام شدید تر فرقی،
نماز بیشتر،
نه نماز نمیگن شدید، اون احترام بیشتر من نشدید دیگه، یه چیزی نگید که سر کوچه چهار مردانم بیان به دعوا. آقای خویی رحمت الله علیه چیزی
این حرف آقای خویی هم اشکال داره که میگه جعل رو نمیشه شدید، جعل
نه جعلش جعل شدید نیست، مجعول ممکنه یه امر اغلا، اینا اغلاییه،
اغلا درسته، من تو خود همونطوری که
آقای خویی رحمت الله علیه تو نجف بوده، گرمای نجف یه چیزی فرموده، بعد اگه قرار بود همه کلمات آقای خویی مو به مو درست بود گلو ما رو میکشتن، هنوز که ما 6-7 هزار در اصول با آقای خویی اشکال داریم، میگن حوزه ول معطله، وا به احوالی که اشکال نمیشه، یه چیزی گفته دیگه، شما برید به 22 بهمن بکنید،
قبلا مطرح فرموده بود اینجا توی این بحث سوما اینا شاید ثمر نداشته باشه به خاطر اینکه این با مبنا یعنی طبق مبنا آقای خویی، چون که میشه ترخیص قطعی در مخالفت بابه توی این بحث سوما، حتی تو اقل اکثر هم چرا اصلا این اشکال بیاد،
چرا
کدوم تو سوم بیاد تو اقل اکثر
نمیدونم، شما موقع اشکال بکنی از من میپرسی عجب ببین تو رو به خدا نه شما آخر شما موقع اشکال بکنی،
چون مثلا کسی که الان این نخامه رو خلاص داد پایین حالا شک میکنه که آیا من مثلا باقی مفترات برام واجبه که باز امساک بکنم یا نه، اگر رو خود امساک بکنه از این باقی مفترات بخواد بعد به راحت از وجوب قضا جاری بکنه، این یه فرضه، یه فرضش اینه که نه باقی مفترات رو امساک نکنه، وقت علم تفصیلی پیدا میکنه به اینکه باید قضا رو بیاره، اینجا میشه ترخیص از بخواد جاری بشه طوری که ترخیص در
اون علم اجمالی منحل میشه دیگه، اون علم اجمالی فرمانه خوبی میشه دیگه، چون قضا واجب نیست دیگه، قضا اون وجوبی
که قضا که نه دیگه، اینجا دو فرض داریم،
خب میدونم دیگه قضا بر کسی واجبه که مفترات معلوم رو اونی که شارع فهمده مفتر نیست او دیگه حاکم بر وجوب قضا، یه اشکال آقاضی های عراقی رحمت الله علیه دیگه،
خب این چطور چیز نیست،
چطور حاکمه دیگه،
خب فرض بر اینه که اول جاری بشه،
جاری میشه دیگه، جاری بشه همه جا همینطور دیگه، حکومت این که همون اشکالی بود که با آقاضی ها کردیم که
خودتون اتفاقا فهمید این رو
چون چرا
اون ما که اشکال کردیم به خاطر این بود که ما گفتیم رفع مالا یعلمون حاکم نیست. ولی این ولی یه اشکالی است که این نه یه اشکالی است که در حج هم هست. الان یه کسی که نمیدونه طواف مثلا باید داخل مقام باشه، یعنی داخل بین مقام یا خلف المقام هم جایزه، خب رفع مالا یعلمون چطور ثابت میکنه که تو از احرام در آمدی؟
شما
اینم اشکال همینه.
نه
این همینه دیگه، اگر رفع مالا یعلمون میگه وجوب قضا نداری، فوت نشده دیگه.
خب نه اینجا ما دو فرض داریم، یعنی یک
میدانم یه فرضش که یه فرضش که رفع مالا یعلمونه، این حاکمه بر رفع مالا از قضایه. نه این حاکمه بر اون رفع مالا یعلمون از وجوب قضایه. این دیگه میگه قضا نداری، اصلا نوبت به رفع مالا یعلمون نمیرسه دیگه، مشکوک نیست، شک در قضا رو از بین میبره.
خب این در واقع
این عرض کردن یه اشکالی است که در تمام موارد حج و وضو هم همینطوره. من نمیدونم که این
نمیدونم این روش که شما اونجا فرمودید، الان میخواستم همین اشکال بکنم که چون اینا انحلالیه، شما اونجا اینطور فرض کردید که یا میاره یا نمیاره، وقت اون میشد ترخیص قطعی در مخالفت واقع.
نه اون که من میگفتم یا میاره یا نمیاره، بله اگر این رفع مالا یعلمون بر وجوب قضا حاکم نباشه اون اشکال وارده، برای خوی وارده.
چون شما آخه اونجا فرض بردیم.
میدانم عرض کردم اون مبتنی بر اینه که این حکومت رو نپذیریم، ولی وقتی این حکومت قبول یه اشکالی سر حکومت، اگر این اشکال رو قبول کردیم بله برای آقای خویی وارده. چرا؟ چون میشه ترخیص قطعی در مخالفت واقع، چون این شارع هم بو اجازه میده بیاره هم بو اجازه میده نیاره. ولیکن اگر این حکومت رو پذیرفتیم دیگه ترخیص قطعی در مخالفت واقع نیست، چون رفع مالا یعلمون نداره و میگه قضا بهت واجب نیست. اما بر مسلک ما که ترخیص قطعی در مخالفت واقع اشکال نداره، که اصلا یه اشکال وارد نیست، چه رفع مالا یعلمون حاکم باشه چه نباشه.
و باید احتیاط کنیم و پس قربت رو بیاریم. من نمیدونم نظر آقای خویی چیه، اگر ما حرف آقای خویی رو بده اونجا هم همین میشه دیگه، میگه مثلا 10 جز نماز یه جز هم حالا نمیدونم پس قربت رو بیارم.
آقای خویی جوابش داده اونجا، اونجا نه اونجا چون شارع میگه من نمیتونم قصد قربت اخذ بکنم در تکلیفم،
نمیتونه
بیش بجنگه
آجام اطلاق مقامیشون قبول نداره،
اطلاق مقاها چرا رفع مالا نه تکلیف مشکوک نیست، میگه باید تکلیفشو بیان بکنه. من تکلیفم بیان کنم، تکلیفم 10 جزه، همین 10 جز نمیدونم، نه همین 10 جز نمیدونم قرضی که داره حاصل میشه یا نه، در اونجا 10 جز تکلیف دارم، همین 10 جز نمیدونم قرضی که از حاصل میشه یا نه، اینجا نه نمیدونم قرض در 10 جز یا در 11 جزه، اونجا قرض قطعا در 10 جزه.
اتفاقا اینجا هم همونه، شما اگر 11 جز واجب باشه ارتباطیه دیگه.
خب میدونه اگر قرض در 11
اگر قصد قربت
نه قصد قربت که داخله در قرض نیست، اشتباه همینه، قصد قربت که داخل در قرض نیست،
قرضش توسط
نه عزیز آقا ای داد و بیداد، ای داد و بیداد حرام شد به قول مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه. وای موقع یک چیزای قشنگی میگفت با این که معمول بابا این همین 10 جز یه قرضی برش مترتبه، قصد قربت قطعا در قرض دخیل نیست، همین 10 جز یه قرضی برش مترتبه، متأ نمیدونم این قرض 10 جز بدون قصد قربت حاصل میشه یا نمیشه. به خلاف اکثر اونجا اگر حاصل نشه معناش اینه که قرض بر 11 جز بار بوده، در آخون قرض بر همین 10 جزه، نمیدونم این قرض بر 10 جز حاصل میشه یا نمیشه. بفرمایید کسی که تازه داماده که عزیز من بفرمایید.
زمانی این نبض که یک احترام باشه یک احترام
با
سنجیده
بشه
این احترامش بیشتر
بود دیگه. پس امره چه فرق میکنه؟ نه یک امر احترام میری کلا یه احترامه، نه احترام نه ببین الان یه کسی بلند میشه تمام قد میشینه میسته براده کسی یه اینطوری میکنه، میگه آقا من بیشتر احترام گذاشتم. کلا نمیگه، میگه یه احترام بود، نمیگه ده تا احترام کرد به ما. لذا اگه بپرسه میگه آقا امروز به من ایشون یک احترام کرد و یه احترام جانانه، یه احترام جانانه. کلام در چون که اینا صدق عرفیه بابا.
الان مثلا در همون یک قول و معنی این دو بار لازم شد سه بشه، یک بار لازم شد سه بشه، در عرش مثلا بیشتره. ولی که خود امام در اون بحث با ابو حنیفه حضرت همین رو بهشون گفتن، گفتن که خب اگه اینطور باشه باید بگیره، در حالی که حضرت مثلا تو بحث قیاس الان نفس
نه بشه. اون قیاس این بود که معنی یه وقت ممکنه شدت شرعی غیر از شدت عرفی باشه، مثلا اونجا حضرت فرمود بول را حتی برداشته میشه یا منی، خیلی خوب. اما عرض میکنن او شدت شرعی غیر از شدت عرفیه،
اصلا شدت معنا نداره.
چرا دیگه؟ خود حضرت فرمود که ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البيت لانجس من الکلب. انجس پس چیه؟ میگن آقا این احترام بیشتر کرد، این نجستره، این کسیفتره، این تمیستره. اینا یا علی سلام علیکم و رحمت الله. نه برو.